زنگ ساعت 16 رو شنیدید. لحظه شما به خیر باشه. ممنونیم که همچنان همراه ما هستید و شنونده برنامه شبکه رادیویی ایران. در این لحظه دعوت میکنم شنونده مسابقه یک دو صدا باشید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا غم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بابا به پا، یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بابا به پا.
یک دو صدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان نازنین مسابقه یک دو صدا. سال نوتون مبارک. هر جا که هستین انشاءالله که به شادی و شادکامی باشین. با فصل 12 مسابقه یک دو صدا ویژه نوروز 1402 همراه شما عزیزان هستیم با موضوع شاهنامه خوانی.
یک دو صدا.
قبل از شروع مسابقه با داوران فصل 12 آشنا بشیم.
داوران فصل 12 مسابقه استعدادیابی 1-2-3. دکتر داریوش گودرزی،
شاهنامه پژوه و مدرس دانشگاه.
مرشد ابوالفضل برمزیار،
نقال و پرده خوان.
رضا خضرایی،
مجری و گوینده رادیو.
ساجد قدوسیان،
کارگردان و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی 1-2-3.
نسیم رفیعی مجری مسابقه،
خوش آمدید به فصل 12 مسابقه استعدادیابی 1-2-3. شرکت کنندگان دقت داشته باشند که تمام بخشای مسابقه شاهنامه خوانی، اعم از نقالی، قوالی، قصه گویی و خوانش شاهنامه، با هم و به صورت یک پارچه داوری میشه. حد نصاب امتیاز برای حضور در رده‌بندی نهایی مسابقه 70 امتیاز از 100 امتیاز ممکن هست. در طول برنامه از نظرات صداور بزرگوار مسابقه بهره‌مند میشیم و نظر تهیه کننده برنامه به عنوان داور چهارم فقط در شمارش امتیاز لحاظ میشه. با تبریک سال جدید مسابقه امروز را آغاز میکنیم.
یک دو صدا.
فاطمه ربیعی هستم، 19 ساله.
کتابم آوردین؟ کمک درسی آوردین؟ از رو بخونم.
رشته ادبیات فارسی هستم. این کتابو داشتم خونه.
چیه کتابه؟
رستم و سهراب.
بله.
بله.
کدوم قسمتش رو قراره اجرا کنی؟
قسمتی که تخمینه و رستم همدیگر رو میبینن.
بله. احساسیه.
بله.
آره. دوست دارین؟
خیلی. امیدوارم که بتونم از پسش بر بیام.
ما هم امیدواریم که اتفاقهای خوب برای شما و دیگر دوستانتون که اینجا هستن رقم بخوره. امروز خوندین آماده؟
بله تمرین کردم، انشالله که خوب باشه دیگه.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یه آسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، چی میرسه عاقبت به قدمه بلندتر.
شرکت کننده فاطمه ربیعی.
تو رایم کنونگر بخواهی مرا، چو یک بحر از تیر شب در گذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت. سخن گفتن آمد نهفته براز، در خوابگه نرم کردند باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. پس پرده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. از او رستم شیر دل خیره ماند، بر او بر جهان آفرین را بخاند. بپرسید زو گفت نام تو چیست؟ چه جویی شب تیر کام تو چیست؟ چنین داد پاسخ که تهمینم، تو گویی که از بم به دو نیمه ام. یکی دخت شاه سمنگان منم، پزشک هزبر و پلنگان منم. به گیتی ز خوبان مرا جفت نیست، چون من زیر چرخ کبود اندکیست. کس از پرده بیرون ندیدی مرا، نه هرگز کس آوا شنیدی مرا. به کردار افسانه از هر کسی، شنیدم همی داستانت بسی. که از شیر و دیو و نهنگ و پلنگ، نترسی و هستی چنین تیز چنگ. شب تیره تنها به توران شوی، بگردی بران مرز و هم بغنوی. به تنها یکی گور بریان کنی، هوا را به شمشیر گریان کنی. هر آنگه که گرز تو بیند به چنگ، بدرد دل شیر و چنگ پلنگ. برهنه چو تیغ تو بیند عقاب، نیارد به نخجیر کردن شتاب. نشان کمند تو دارد هزبر، ز بیم سنان تو خون بارد ابر. چو این داستانها شنیدم ز تو، بسی لب به دندان گزیدم ز تو. بجستم همی کتف و یال و برت، بدین شهر کرد ایزد آبشخرت. تو رایم کنونگر بخواهی مرا، نبیند جز این مرغ و ماهی مرا. یکی آن که بر تو چنین گشتم، خرد راز بحر هوا کشتم. و دیگر که از تو مگر کردگار، نشاند یکی پور من در کنار. مگر چون تو باشد به مردی و زور، سپهرش دهد بحر کیوان و هور. سدیگر که اسبت به جای آورم، سمنگان همه زیر پای آورم. چو رستم برانسان پری چهره دید، زهر دانشی نزد او بهره دید. و دیگر که از رخش داد آگهی، ندید ایچ فرجام جز فرهی. بفرمود تا موبدی پرهنر، بیاید بخواهد ورا از پدر. چو بشنید شاه این سخن شاد شد، به سان یکی سرو آزاد شد. ز شادی بسی زر برافشاندند، ابر پهلوان آفرین خواندند. که این ماه نو بر تو فرخنده باد، سر بد سگالان تو کنده باد. به خوشنودی و رای و فرمان او، به خوبی بیاراست پیمان او. چو انباز او گشت با او براز، ببودان شب تیر دیر و دراز. چو خورشید تابان ز چرخ بلند، همی خواست افگند رخشان کمند. به بازوی رستم یکی مهره بود، که آن مهره اندر جهان شهره بود. بدو داد و گفتش که این را بدار، اگر دختر آرد تو را روزگار. بگیر و به گیسوی او بر بدوز، به نیک اختر و فال گیتی فروز. وریدون که آید ز اختر پسر، ببندش به بازو نشان پدر. به بالای سام نریمان بود، به مردی و خوی کریمان بود. فرو دارد از ابر پران عقاب، نتابد به تندی برو آفتاب. همی بود آن شب بر ماه روی، همی گفت از هر سخن پیش اوی. چو خورشید رخشنده شد بر سپهر، بیاراست روی زمین را به مهر. بر رستم آمد گرانمای شاه، بپرسیدش از خواب و آرامگاه. چو این گفته شد مژده دادش به رخش، بدو شادمان شد دل تاج بخش. بیامد بمالید و زین برنهاد، شد از رخش رخشان و از شاه شاد.
متشکرم به افتخارشون. فاطمه جان ربیعی، حالت خوبه؟
خیلی ممنون.
خوش آمدی عزیز دلم. ممنونم. چند سالتونه فاطمه جان؟
19 سال.
از کجا تشریف آوردید؟
از تهران.
خب عیدتونم مبارک.
همچنین.
بریم سراغ هیئت محترم داوران. بله. از استاد ورمزیار شروع کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
چرا به نام خدا نداره شور کارای شما؟ شاهنامه حداقل 18 بار به نام خدا به بیان مختلف داره، به نام خداوند خورشید و ماه، به نام خداوند جان و خرد. اصلا چرا نداره اینو؟ چرا نمیگید اولش؟ تمام شاهنامه رو دو ستون ایستاده، خردورزی، یزدانگرایی. نه ایران پرستی، یزدان پرستی. پرستش فقط از آن یزدان است. اگر داستان هم به خود داره میگه، داستان رو به خاطر معرفت شناسی آدمی نسبت به یزدان داره. یعنی واقعا ظلمی است در حق شاهنامه که شاهنامه رو فقط اثر ایرانی و ملی بدانیم. شاهنامه اثری است حماسی، در کنارش اخلاقی، در کنارش حتی فلسفی، فکری، جغرافیایی، انسانی، خردورزانه. و این نام خداوند و گفتن خردورزی، این دو ستون استوار، ظلمی است در حق شاهنامه. و چرا داستان شما مقدمه نداره؟ اصلا کی بوده؟ با اصلا چه میدونیم این خانم رفته اون چیکار، کی رفته اونجا؟ اصلا اونجا کجاست؟ چه سالیه؟ این کیه؟ این رستمه کیه؟ اینو میرن در خونش هی درواز میکنه. کجاییم ما؟ ببینید شما داستان رو باید به تماشاگر معرفی کنید در درجه اول، و به این امید که او با مخاطب، با صندوقچه داشته های خودش همه داستان رو میفهمه. این خطاست. شما باید داستان رو معرفی کنید. اینجا سمنگان است، گم شدن رستم، پیدا شدنش به خاطر رفت، حالا هرچی، هر دلیلی. شما میشه دلایل متعدد بدیم کم زیاد کنید دلایل رو، الزاما رو حتما نقل به نقل باشه. به هر دلیلی رستم اومده و دخت شاه سمنگان به دیدار رستم میاد. همین اینا که وقتی میگید، وقتی میگی شاه سمنگان، وقتی میگی سمنگان، سمنگان کجاست حالا؟ توضیح، یعنی توضیح نمیخواد. داستان رو باید درست باز کرد. داستان رو که درست باز کنید، هی سعی میکنم کوتاه بگم، این نمیشه. ببینید عزیزان، برای همه میگم و برای مخاطبان، همیشه داستان ها اینجا شروع میشن. یه وضعیت پایداری وجود داره، وضعیت پایدار هست، همیشه همیشه مثلا طرف میره به صحرا کشت و کار میکنه، بعد شب برمیگرده خونش میخوابه، فصل اول میشه، دوباره کشت و کار میکنه. اگر میلیون ها سال طول بکشین همین کار میکنه، اما ناگهان یه دفعه یه اتفاق میافته، ناگهان زیر پاش در میاد با تپه، مثلا اون کسی که میاد کشاورزی با سر میاد تو دره، میافته تو دره، هیچ کس نمیدونه تو دره است، یه اتفاقی افتاد. این اتفاق حالا ماجرا، درگیری، نقطه اوج، شروط، یه اتفاق در زمین چینی کنید دیگه، شروع کنید داستانو بگید. یه دفعه شما امیدوارین که مخاطب میداند اینجا سمنگان است و میداند دوستان کیست و میداند که تامینه چه خواهد کرد. نه خیر، شما باید بچینید برای مخاطب. اما در خصوص صداتون واقعا لحن خوبی دارید، شما آینده خوبی خواهید داشت ان شاءالله. که کسی کار میکنید؟ استاد دارید؟ مربی ندارید دیگه؟ تق مأمور، همه خدا مخته و همه اینجوری. تو اصلا توصیه نمی کنم، هم پرورش بیان، صدا، هنجره، لب، دهن، اینه کار داره، کار داره. استادان بزرگ من که اینجا تشریف دارن پر زمینه صدا واقعا برجسته تر از من میتونن کلام بگن، ولی واقعا این که درست نیست که شما بدون مربی همینجوری شروع کنی. بسم الله یا علی مدد، نمیشه.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر گودرزی، شما بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم از توضیحاتون جناب استاد. خانم روی، از چه متنی اشعار رو خوندید؟ گویا متن برگزیده و منتخبه، چون برخی از ابیات نبود. باز من توصیه‌ام این هستش که و خواهشم که از متن کامل استفاده بشه، نه برگزیده. یک چند صحوی رو حالا دیدم که توی بیانتون بود و اینها که قبلا هم ذکر شده، همون باز شیوه خوانش متممی که دو حرف اضافه داره. اینجا هم چون متن هم تکراری است دیگه، من فکر میکنم اطاله کلام میشه بگیر و بگی سوی او بر بدوز، حالا تکراری است یا پس پرده اندر. به حضورتون عرض شود که سنان گفتید و سنان هست سرنیزه، و بیت آخر فکر میکنم که اونها هم بذار بدید من بیت رو نگاه کنم. بر بیامد بمالید و زین برنهاد، شد از رخش رخشان و از شاه شاد. گمونم گفتید شد از رخش رخشان و از شاه شاد، اون صفت هست برای رخش، شد از رخش رخشان و از شاه شاد. حالا در باره داستان فکر میکنم که جایگاهش نیست الان صحبت کردن، ولی اینکه ما تو این داستان خواستاری و خواستگاری یک خانوم رو از یه آقا داریم، عکس آنچه که شاید الان رویه هست و اینها، این جایگاه زن رو داره نشون میده اونجا که توی شاهنامه ما داریم. یعنی همش در موضع انفعال نمیبینیم خانوم ها رو، یعنی کسی که به زبان و بیان خودش علاقمند شده به رستم و اومده با این صراحت داره حس خودش رو بیان میکنه و خواستاری میکنه به یک شیوه غیر رسمی. به حضورتون عرض شود یک توضیح دیگه هم هستش، من به هوای این که خیلی کلام نشه. ببینید
بله، چقدر با عزت شاه دخت گونه، بله، همچنان یک زن ایرانی با عزتمندی کلام خودش میگه.
خب ما این بحثی که من میخوام عرض کنم محضرتون، حالا همه دوستان هم توجه داشته باشند بد نیست، ما این رو در بحث نگارش داریم، در شیوه نگارش، و خب در به تبعش گفتار هم قابل ذکر هست. در شیوه نگارش از یک منظر خب دو شیوه وجود داره، یکی شیوه عادی است که اجزای جمله در جایگاه خودشون ذکر میشن، حالا اون فضای نحوی نهاد در ابتداست و فعل در انتها. شیوه دیگه ای داریم که بنابر ضرورت های ادبی خب جایگاه اجزای جمله تغییر میکنه، مثلا همین فضای حماسی معمولا خب کوبه در اون بخش نخست بیت هست و این ضرورت ایجاب میکنه که فعل بیاد در آغاز کلام و همین در حین خانش هم یک برجستگی به خانش میده. مثال میخوام بگم خدمتون، همین بیت رو میشه تغییر داد، مثلا قضا کشتی آنجا که خواهد برد، کاملا شیوه عادی است و فعل در انتهای جمله است. قضا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه بر تن دارد. حالا اینو بیت، همین بیت رو با اون شیوه بلاغی که فعل میاد در پیشانی بیت، برد کشتی آنجا که خواهد خدای وگر جامه بر تن دارد ناخدای. فکر میکنم این تعمدهایی که هست دیگه در بیان حماسی، اگر شما رعایت بفرمایید و این استحکام در بیان، خب در خانش شما هم تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت. متشکرم.
خیلی تشکر میکنم استاد خضرایی.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم، توضیحات کامل رو استادان عزیزم دادن. اما خانم ربی، تون صدای شما خوبه، حالا اشاره هم شد، ولی متاسفانه روخانی بود بیشتر، یعنی فراز و فرودها درست و کامل اجرا نشد، ادا نشد، پایان جملات شنیده نمی شد، باز متاسفانه نفس کم می آوردی یا هر جوری که بود پایان یه جایی مونوتون بود. بعد ارتباط بین ابیات رو ما نداشتیم اصلا، اون بیتی که به قول استاد مرمزیار یه بیت با یه لحنی گفته باید بشه، یه بیت با یه لحن دیگه، وزن تقریبا رعایت شده بود، اون وزن برای شاهنامه که فعولون 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 فعل، این کاملا رعایت شده بود، وزن رو درک کرده بودی، اما به نظر میاد معنای بعضی کلمات رو نمیدونستی. تأکید کردم من، اگر معنای کلمه رو نمیدونین حتما پیدا کنید و بعد اون شعر رو با مفهوم کاملش. انباز میدونی یعنی چی؟
کیسه میشه فکر میکنم، کیسه همچین چیز،
گیتی؟
کیسه
کیسه؟ نه. اون انبان کیسه است.
آه
ببین همینه، شما تو شعر داری میخونی کلمه رو، معنیش رو نمیدونی و خب به طب حالا نمیخواد نگاه کنی که ببینی که الان کجا بود، به طب بیت رو نمیتونی به ما انتقال بدی و مفهوم رو. روایتگری نبود، قصه از خودت نبود که بتونی خیلی راحت به ما بفهمونی، لحنهای متفاوت رو نداشتی. و بعد مطلبی که من قبلا هم عرض کردم خدمت دوستان عزیز، بعد از هر بیت یک سکوت لازم هست که ما اون بیت رو، اون مفهوم رو در ذهن مخاطب بنشونیم و مخاطب درکش بکنه. علاوه بر مسائلی که دوستان گفتن، میگم تون صدای خوبی دارید، باید حتما کار بکنید، حتما خانش شعر، و به خصوص تأکید میکنم کلماتی رو که معناشون رو نمیدونید حتما از لغتنامه پیدا کنید و بعد بخونید. این خیلی بده که ما یک شعر رو بخونیم و نفهمیمش، اصلا معنیش رو وقتی نتونیم بفهمیم قاعدتا به مخاطب هم نمیتونیم اون رو بفهمونیم. خیلی متشکرم.
خیلی تشکر میکنم، به افتخارش.
عشق ما شد کار ما، اومده با این نوا، رادیو ایران یک دو صدا، رادیو ایران یک دو صدا. یک ساز میخونم از دلم برات یه آواز، میخوام تو بشنوی ترانه هامو، بگیری دستمو با هر غزل باز، بیا تا امروز و تو لحظه باشیم، میخوام با هم از غما جداشیم، بیا بشین کنار این دریچه، تو بشنو این صدا تا زنده باشیم. رادیو ایران یک دو صدا،
چطور پیش رفت خانم ربی؟
والا خودم راضی بودم ولی خب اساتید فکر میکنم خیلی لذت نبردن، شاید نمیدونم.
چرا این احساس به شما دست داد؟ یعنی
بله فکر میکنم نقدشون البته خیلی هم به جا بود، واقعا من استفاده میکنم و سعی میکنم از این بعدم خیلی بیشتر روی اینها کار بکنم و گفتن که حالا باید استادم حتما داشته باشم. من اصلا استادی نداشتم تا به الان، همینجوری دوست داشتم بیام خودم یه محک بزنم و در آخر خودم راضی بودم، ولی خب مهم اینه که داورا راضی باشن دیگه.
و فکر میکنید راضی بودن شما و ناراضی بودن اون هم از دیدگاه شما داورهای مسابقه، فکر میکنید که اون 70 امتیاز رو برای شما رقم خواهد زد یا دور کرده شما رو از این امتیاز حد نصاب؟
بعید میدونم بگیرم نمره کاملو.
بشنویم امتیاز شما رو از رادیو.
امتیاز اخذ شده توسط شرکت کننده فاطمه ربیعی 67.
من یاسمن سامانیپور هستم، 25 سالمه، معلمم.
به بچه ها چی درس میدین تو مدرسه؟
من آموزگار پایه چهارمم.
یعنی این ادبیات و اینا رو بیشتر برش بله. روش تمرکز دارین؟
علاقه معلم نسبت به یه درس باعث میشه بچه ها نسبت به اون درس علاقه من بشن.
شاگرداتون رو نیوردین شرکت کنن تو مسابقه؟
انشالله در آینده حتماً. حتما
هستن، توانمند هستن بله، که بتونن شرکت
بله،
کنن.
خیلی عالی هستن.
خیلی هم خوب. مشتاقیم خان معلم کار شما رو بشنویم، بعدش بیایم با هم صحبت کنیم که چه کردیم.
شرکت کننده یاسمن سامانی پور.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. پس از روزهای بسیار، فرنگیس و کیکاووس صاحب فرزندی شدند که بلند قامت و زیبا بود. نامش را سیاوش گذاشتند. کیکاووس اما به دلیل طالع بینی ها در مورد او اندوهگین شد، زیرا در طالع او نوشته شده بود که فضیلت های این پسر هیچ سودی برای او نخواهد داشت. در این میان خبر به دنیا آمدن سیاوش به رستم رسید و به یاد غم سهراب افتاد و از زابلستان بیرون آمد و طفل را از پدرش گرفت تا بپروراند. به رستم سپردش دل و دیده را، جهانجوی گرد پسندیده را. تهمتن ببردش به زابلستان، نشستنگهش ساخت در گلستان. سواری و تیر و کمان و کمند، انان و رکیب و چه و چون و چند. نشستنگه مجلس و میگسار، همان باز و شاهین و کار شکار. زداد و زبیداد و تخت و کلاه، سخن گفتن رزم و راندن سپاه. هنرها بیاموختش سر به سر، بسی رنج برداشت و آمد ببر. اینک چون سیاوش نیرومند شد، پیش رستم آمد و گفت: میخواهم به حضور پادشاه بروم تا پدرم مرا ببیند. پس تدارک فراوان دید و به سوی ایران لشکر کشید و سیاوش در رأس آنان حرکت کرد. کیکاووس از دیدن پسر خوشحال شد و او را در کنار خود بر تخت نشاند. سودابه همسر کیکاووس سیاوش را دید و عاشق و دلباخته سیاوش شد. پس پیغامی نزد او فرستاد و او را دعوت کرد که وارد اتاقش شود. رخان سیاوش چو گل شد ز شرم، بیاراست مژگان به خونا بگر.